أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در حق استیلاد بود. منظور از حق استیلاد حق فرزند آوری، که این بحث برای مرد و همینطور برای زن قابل طرح هست. چرا؟ چون خداوند مرد و زن را مکمل هم آفریده و مرد را موظف کرده که ازدواج کنه و همینطور موظف کرده که فرزند داشته باشه، و مرد به تنهایی نمیتونه این فرزند دار شدن را داشته باشه، زن به تنهایی هم نمیتاند. و به تعبیر قرآن کریم جایگاه زن در خانواده یا در این ازدواج جایگاه اون زمینی است که بذر در او پاشیده میشه و جای رشد و به وجود آمدن فرزند در اختیار مادر و در این امکاناتی که خداوند متعال به زن داده و طوری او را آفریده که جای پرورش مناسب یک انسان را در وجود او به طور کامل دیده. خب آیا زن و مرد اینجا نسبت به فرزنددار شدن مثل هم هستند، یکسان هستند یا متفاوت هستند؟ به این معنا که فرزنددار شدن از لحاظ حقوقی الان مورد بحثه، یعنی البته یه بحثی هست که این حکم یا حقه، یعنی واجب انسان فرزنددار بشه یا مستحب فرزنددار بشه، این حکم دیگه. یکی هم حقه، یعنی او میخواهد و او میتواند و او میتواند مطالبه گر باشد که فرزند داشته باشه. خب بحث اولیه راجع به مرده، مردی که ازدواج میکند این حق فرزنددار شدن را دارد، یا به عبارت دیگر انتظاری که از همسرش دارد این است که برای او فرزندی بیاورد که این فرزند محصول هر دوی این هاست. آغاز کننده مرد است ولی اون پرورش دهنده در وجود خودش 9 ماه این زن است. خب با توجه به این که اولا این رابطه‌ای که به وجود میاد بین زوج و زوجه رابطه سببیه، که این علقه سببی ممکنه منتفی بشه با طلاق یا با فسخ یا با مرد، اما رابطه میان مرد و فرزند یا مادر و فرزند رابطه نسبیه. خب و احکام این رابطه نسبی متفاوته، یعنی این رابطه نسبی دیگه منتفی نمیشه مگر در یک صورت خاص، در لعان ممکنه منتفی بشه، اما در غیر این صورت یک رابطه پایداره. این رابطه پایدار بین فرزند و پدر و مادر احکامی را به بار می آورد، هم برای والدین و هم برای فرزندان. خب مثلا یکی از احکامی که در اینجا قابل توجه و ملاحظه است این که این فرزند از آن کیست؟ به پدر نسبت داده میشه یا به مادر؟ به هر دو نسبت داده میشه. ولی این فرزند یک ولی میخواهد که متولی امور او باشد و هزینه کند برای او، که اینجا به عهده زوج است، به عهده پدر، به عهده پدر است. پس فرزنددار شدن یک مسئولیتی هم در کنار خودش بر دوش اون ولی خودش می آورد. ولذا چون این مسئولیت آور است، ممکنه یک انسان ازدواج کنه و نخواهد چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد. به همین خاطر اینجا بحث عزل مطرح میشه که آیا یک مرد میتواند هنگام همبستر شدن با همسرش کاری کند که او پرورش دهنده اون نطفه اش نباشد، عزل کند به وسائل حالا مختلف و گوناگون. این حق عزل را مطرح میکنند. و در همین جا یه بحث دیگر مطرح میشه و اون که نیاز زن به فرزنددار شدن یا نیاز او به آب مرد که میتواند دارویی باشد برای برخی از دردهای او یا تسکین دهنده او، آرام بخش باشه برای او، که اینجا بحث اجازه گرفتن از زن حره، زن آزاده مطرح میشه در فقه. خب پس ببینید در اینجا یک چنین بحث چالشی میتونه باشه که از طرفی نیاز فطری هر دوی اینهاست، نیاز زن به فرزنددار شدن، خدا زن را برای امومت و مادری آفریده و قرار داده، حالا یگانه هدف مادری نیست ولی مادری شاید مهمترین و بزرگترین خواسته یک زن میتونه باشه، به دلیل اینکه در رابطه همسری امکان جدا شدن این دو همسر از یکدیگر هست، اما در رابطه مادری مادر مادر است، مادر نمیتونه از فرزند خودش تبری بجوید و او را از خودش نفی کنه. گفتیم این رابطه نسبی پایداره. و همینطور پدر که نیازمند داشتن فرزندانی است که استمرار وجود او به حساب بیاید، یا عاطفه پدری و عاطفه خلاصه پدرانه برای او میتونه یک نیاز باشه. خب اگر همه اینها رو ما بخوام در نظر بگیریم، اون وقت بعدن بیاییم ببینیم که چه چیزی از اینها موجب حق میشه و این حق در چه سطحی خواهد بود، چون حقوق میدونید میتونه متفاوت باشه، بعضی حقوق قابل اسقاطن، بعضی حقوق قابل اسقاط نیستن. لذا این بحث استیلاد، استیلاد زوجین مطرح شده، استیلاد زوج مطرح شده. حالا میتونیم اینا را از هم تفکیک کنیم نسبت به خواستن فرزند توسط زوج از زوجه. این به عنوان یک حق طبیعی منطقی مسلم مقبول در عرفهای مختلف اجتماعی، این را در جلسه پیش اصلش را مطرح کردیم و عرض شد که اگر چنین باشد دیگه حتی احتیاج به شرط هم نداره که بیاییم بگیم که مرد میتونه شرط کنه من ازدواج میکنم به شرط اینکه فرزند برای من بیاری. حالا بگذاریم از اینکه ممکنه بعضی ها عقیم باشن، اصلا مشکل داشته باشه این خانم نتونه فرزند بیاره، مهمی که ممانعت نکنه از فرزند، یا مریض بشه به خاطر مریضی نمیتونه فرزند دار بشه، یا اگر فرزند دار شد منتهی به موت او میشه. گاهی اینطوری بعضی از بارداری ها موجب موت مادر میشه، برای او خطرناکه. از این موانع اینچنینی اگر ما بگذاریم و اینها رو ما کنار بگذاریم، آیا مرد میتونه شرط کنه که من ازدواج میکنم به شرط اینکه فرزند نداشته باشم؟ که اینجا حق زن پایمال میشه، یعنی زنی که خواهان فرزنده و در خودش قابلیت فرزنددار شدن را میبینه، یا زن شرط کنه به شرط عدم باروری و فرزنددار شدن. سؤال اینه در این مسئله و در این بحث. خب نسبت به مرد بحث را تفکیک کردن، یعنی بحث را نسبت به مرد گویا متفاوت میبینن تا نسبت به زن. چرا؟ میتونی علتش همین باشه که این مسئولیتی بر دوش مرد می آورد که مرد باید تبعات این فرزند آوری را تحمل کنه، از نفقه در طول مدت بارداری و امکانات لازم برای حفظ این فرزند و بعد از تولد نفقه و مسکن و پوشاک و همه اینها را باید به عهده بگیره، و همینطور بحث ارث و انتقال اموال به فرزند که یک حکم الهیه و غیر قابل دستکاریه. خب مردی که این همه آثار میبینه در این فرزند خواستن، اگر شرط نکنه، اگر در عقد نشرط فرزند دار شدن بیاره نه فرزند دار نشدن، مقتضای عقد چیست؟ این یه بحثی بود که در جلسه پیش اشاره کردیم، به این نکات و ظرایف رو توضیح ندادیم، بعد ما رفتیم سراغ برخی اطلاقات و برخی از ادله‌ای که بعضی دوستان اشاره کرده بودن که مقتضای عقد چیه؟ مقتضای عقد این است که فرزنددار شدن مفروغ عنه، یا حتما باید تصریح بشه و بیان کنه وجودش یا نفیش رو، که اونجا در اون جلسه قبل این نظر رو مطرح کردیم که به خاطر اینکه فرزنددار شدن یک امر ارتکازی متعارف در جوامع مختلف بشری، عدم تصریح به فرزنددار شدن در حکم شرط ضمن عقد و نمی شود زن بیاید استناد کند که تو در عقد نگفتی من فرزند می خوام، اگر می گفتی من می گفتم مثلا نمی خوام، الان هم شما نگفتی و الان نمیتونی بر من تحمیل کنی فرزند داشتن رو. خب این استدلال بر اساس تلقی امور مرتکز عرفی به عنوان شروط ضمن عقد، و بعضی ها از این راه نیامدن، گفتن اصلا مقتضای خود عقده، یعنی اصلا ازدواج چون هدف ازدواج و هدف نکاح، یا حالا هدف نه، یکی از مهمترین اهداف ازدواج فرزند آوری و تناسله،
چون یکی از اهداف ازدواج این غیر از اون وجه قبلیه. وجه قبلی این که این متعارفه، یک امر متعارفیه در میان همه جوامع بشری و این مفروغ عنه، یعنی از بدیهیات. اینجا گفته می شود نه، اصلا هدف از ازدواج یا یکی از مهمترین اهداف ازدواج معمولا فرزند آوریه، و چون این هدف هدف مهم و مقدسیه، به این خاطر ما از داشتن چنین هدفی نمیتونیم صرف نظر کنیم و این باز نیاز به تصریح نداره. یعنی هر حکم شرعی که ما به آن عمل میکنیم چون هدفی دارد، فرار از اون هدف مثلا صحیح نیست و نادیده گرفتن اون هدف، بلکه اون هدف باید محقق بشه. حالا گاهی اون هدف هم محقق نمیشه. ما نماز میخونیم تا به قرب الالله برسیم، حالا ممکنه یکی نماز بخونه و اون قرب حاصل نشه، اما رسیدن به اون قرب مطلوبه، مطلوب اولیه است، اسقاط تکلیف و تحقق و قرب به خدا. اینجا هم لذت از ارتباط با جنس مخالف به طور مشروع پیدا میکنه و هم فرزند پیدا میکنه. چه بسا هم میشه، البته حالا این بحثیه که آیا اون لذت ارتباط یا لذت جنسی مقدمه است برای اون فرزند آوری. بعضی ها این حرف زدن میبن اصلا خداوند برای این که انگیزه برای این انسان ایجاد کنه که مسئولیت پذیر بشه، چون فرزنددار شدن مسئولیت پذیریه و این مسئولیت پذیری معمولا انسان راحت طلب از این مسئولیت پذیری فرار میکنه. خداوند برای اینکه این انسان را به تحمل این مسئولیت وادار کنه، برای او انگیزه جنسی قرار میده، لذا لذت را قرار داده تا از راه این لذت مانند مگزی که میاد روی یک شیرینی، میاد اونجا رو میاره، بعد نمیدونه این بیچاره وقتی که روی عسل رفت نشست، این عسل دست و پای او را میبنده و اونجا زندانی میشه. انسان وقتی که ازدواج میکنه با این عسلی که میخواهد بخورد، اون عسل اون لذت جنسی، گرفتار میشه و این گرفتاری خیلی نرم و خیلی طبیعی و خیلی در شرایط خلاصه لذت جویی انسان حاصل میشه. به همین خاطر خداوند در حقیقت داره این لذت را مقدمه اون فرزند آوری قرار داده، یکی از مقدماتی که ایجاد جاذبه میکنه برای انسان، ایجاد انگیزه میکنه. اگه اینجور نگاه کنیم که اصلا میشه هدف اصلی همون فرزند آوری، ولی ممکنه کسی بگه نه، ازدواج در آن واحد چندین هدف را دنبال میکنه. یکی از مهمترین اهداف فرزند آوریه، همونطور که فرمود و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و یکی هم و جعل بینکم مودتا و رحمه، یا معانست و داشتن مونس که میتونه یک هدف منطقی برای داشتن یک زندگی، یک حیات طیب در این دنیا باشد، با داشتن مونس و در حقیقت همطور که فرمود ریس کنه الیها، اون سکون و آرامش پیدا میشه در اثر ارتباط با اون نصف دوم خودش. شاگردی داشتیم، چرا ازدواج نمی کنی؟ می گفت هنوز نیمه دومم را پیدا نکردم، هنوز نیمه دومش را پیدا نکرده. به همین خاطر اگر شما مثلا فرض کنید حالا دو تا چند تا گردور شما اگر چکونده باشید و این نیمه ها با هم نتونن با هم همسان باشن و به هم بخورن، نمیتونید دوباره شما این گردوهای شکسته را برگردونید، باید اینا با هم نیمه دومش هم پیدا کنید تا دوباره به هم بچسبونید. خب انسانی همچین حالتی داره وقتی که زندگی میکنه، ازدواج میکنه، میخواد نیمه دوم خودش رو پیدا کنه که بتونه اون هماهنگ باشه باهاش. و به همین خاطر حالا اگه بریم دنبال علل طلاق، یکیش پیدا نکردن کف مناسبه. کف مناسب اون کفیه که با شما همراه باشه. ولی در روایات وقتی که ممکنه انسان بعد از ازدواج ببینه اون 100% کف مناسبش نیست، دستور به صبر و پایداری و ایثار و مقاومت و از خودگذشتگی میشه که این دو انسان بتونن با هم هماهنگ بشن در زندگی، نسبت به زندگی مشترک و فرزنددار شدن و تربیت فرزندان و بقیه مسائل. خب دور نشیم از این دلیل دوم. دلیل دوم این بود که مقتضای عقد چون هدفش، هدف عقد، هدف اقصای عقد فرزند آوریه، مقتضای عقد این است که فرزند آوری که از حقوق اولیه و منطقی و طبیعی این مرد باشه و احتیاج به تصریح هم نداره. بگذاریم حالا از آیات و روایاتی که در اونا صریحاً بحث فرزند آوری آمده. پس طائفه اول از ادله که اصلا نیازی به تصریح به فرزند آوری یا داشتن این حق یا اعراض از این حق در اونا اصلا مطرح نیست، نیاز به طرحش نیست. و به عبارت دیگر اگر کسی نخواد فرزنددار بشه باید بیان کنه که من فرزند نمیخواهم، چه مرد چه زن. و اگر تصریحی نشه، حکم اولی و اصل اولی این است که فرزند آور فرزنددار شدن یک حق طبیعی و مسلمه و غیر قابل تردید و تشکیک است. این بخش اول یا این نوع اول از استدلال ها، این برای مرد ها. ممکنه این استدلال برای زن هم مطرح بشه و ممکنه مناقشه بشه. مناقشه از این جهته که زن وجود او و عواطفی که زن داره برای مادری، اون هم اقتضا میکنه که چنین حقی داشته باشه و او هم فرزند بخواد. ولی فرقش این شد که چون زن از لحاظ قانونی موظف به اعاله این فرزند و تحمل نفقات او نیست، این حق نسبت به او ضعیف میشه، حق الزامی نمیتونه باشه. یعنی حق الزام آور نمیتونه بگه به شوهر تو بیا من فرزنددار کن و مخارجش را بده. ممکنه مخارجش را نداشته باشه و نتونه تأمین کنه. اما اگر مرد خواست دیگه نمیتونه به زن بگه تو بیا مخارج این فرزند را تأمین کن. حالا این یه بحث دیگه است. اگر نداشت بگه من مانعی نیست، من برای فرزند دار شدن اقدام میکنم، اما تو مسئولیت هزینه هاش و نفقاتش و تحمل مسئولیت های فرزند پروری به عهده تو باشه. ممکن هم زن خواهد، یعنی توافق اینجوری داشته باشن. اما زن نمیتونه مرد را ملزم کنه. چرا؟ چون این تبعاتی داره. اما مرد میتونه زن را ملزم کنه، به خاطر اینکه وقتی که او را ملزم کرد، تبعات اون را، هزینه های اونا را هم قانونن به عهده میگیره. پس یک تفاوتی شد بین حق زن در فرزند آوری و حق مرد در فرزند آوری از این جهت، از جهت تبعاتی که بر اساس فرزنددار شدن داره بار میشه بر دوش مرد و بار نمیشه بر دوش زن. ولذا در آیات به طور صریح بحث رضا و دادن نفقات رضا و شیرخوارگی به زن به عنوان یک حق برای زن مطرح شده. یعنی زن بچه رو به دنیا میاره اما موظف نیست که در و خشکش کنه، موظف نیست که به او شیر بده، اگر بخواد از وجودش، از جسمش، از شیرش به او بده، میتونه مطالبه اجرت کنه. پس اینجا معلوم میشه فرق از بین شرایط زن برای فرزند دار شدن با شرایط مرد برای فرزند دار شدن، و این میتونه توجیه کنه که چرا مرد حق عزل داره. مرد حق عزل داره چون تبعاتی را بر دوش او میاره اگر عزل نکنه فرزند دار شد. البته در روایات استحباب اجازه گرفتن از زن برای عزل و امثال اینا مطرح شده، یعنی شون میده پس لازم نیست و این زن نمیتونه مطالبه گر باشه از لحاظ الزام درست کنه برای من، چون این میگن اقرار عقلا علا انفسهم جائز، اما اقرار عقلا به دیگران معنا نداره که من شما را ملزم کنم به شیئی که تبعاتش بر من نیست اما بر شماست. اینو نمیتونم من برای شما را ملزم کنم به چیزی که شما زیر بارش نمیرید و نمیتونید زیر بارش برید. من مثل کسی که میاد میگه آقا تو استخاره بگیرید لطفا، میگم خیلی خوبه، میگه استخاره بگیرم 100 تومن به من بدی، استخاره خوبه 100 تومن به من بدی، چه کسی این حرف رو قبول میکنه؟ ولی دا خیلی باید زرنگ باشید وقتی استخاره میگیرید برای دیگران، ببینید چی میخواد نیت کنه. خب یا مثلا میگه بده، میگه استخاره گرفتم که ازت 100 تومن نگیرم بعد در اومده، لطفا 100 تومن بده. خب از این شگردارم بخواهیم بده. حالا بحث اینجا فرزند آوری یه چیزی شبیه این در میاد که من فرزند میخوام از تو اما مسئولیتش با توست، هزینه هاش با شماست. زن این را بگه خب نمیتونه این الزام را به وجود بیاره. خلاص خواستیم قصه را عرفی کنیم، خیلی عرفی و خیلی ساده به زبان خودمونی بگیم اگر در قانون فقهی و حقوق مطرح فرق قائل شدن بین مطالبه مرد به فرزند داشتن یا مطالبه زن به فرزند داشتن، بین اینها تفاوت فاحشی هست از لحاظ مسئولیت ها و تبعات مترتب بر این فرزند داشتن یا فرزند خواستن، و اینجاست که میتونه حق را متفاوت کنه، به اون حق بده به این حق نده. به خاطر این نکته حقوقی که موجب تفاوت این، با اینکه هر دوی اینا از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیولوژی، از لحاظ روحی و روانی خواستار و نیازمند فرزند آوری هستند، اما چون اینجا تفاوت هست، تفاوت فاحش هست بین تبعات و نتایج این دو خواسته، میتونه اینجا قانونگذار اینا رو متفاوت ببینه، به مرد حق عزل بده و مرد را ملزم نکنه به فرزند داشتن، اما زن را ملزم کنه به فرزند داشتن، چون مرد هم نفقه زن را میدهد و هم نفقه فرزندش را میدهد، یعنی او را تحت تکفل خودش قرار داده، و به این میشه چی؟ دوتا مثل هم نیستن که اینجا زنا بیان میگه خب پس چرا تبعیض قائل شدید، به مرد اجازه این خواسته را دادید اما به ما چنین خواسته ای را شما روا نمیشمارید. به خاطر این فرق فاحشی که بین این دو خواسته است و آثاری که بر اون مترتبه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.